بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. بالاخره پای ما رو به جزیره کیش باز کردن. کیش تا واقعا من نیومده بودم، حالا به یمن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و عرض ادب به این خانواده بزرگوار اینجا آمدیم تا در خدمت شما از این مجلس در واقع چند نکته در رابطه با خانواده عرض بکنم. عرضمو با یک عبارت یا روایتی در باب همین ازدواج و خانواده امیرالمؤمنین و حضرت زهرا شروع بکنم که نکات مختصر و کوتاهی است اما درس‌های بزرگی داره. در یه روایتی نقل شده که بعد از اینکه این خانواده تشکیل شد، این زندگی تشکیل شد، یه وقتی پیامبر اومدن خونه این تازه عروس و تازه داماد و از هر کدوم راجع به اون دیگری پرسیدن. از علی پرسیدن که فاطمه رو چگونه همسری یافتی، نظرت راجع به خانومت چیه؟ امیرالمؤمنین جواب دادن که بهترین دوست و کمک من برای تکامل، برای رشد، بهترین کمک در راه خداوند. این اولین جمله ای است که امیرالمؤمنین بعد از ازدواج در معرفی همسرشون از فاطمه به پیامبر میگن که راجع به خانومت نظرت چیه. اولین نکته که امیرالمؤمنین میگن اینه که بهترین دوست ایشون برای من در راه خدا و بهترین دوست برای رشد. همین سوال رو پیامبر از فاطمه میپرسن و ایشون همینطور جواب میدن. این فقط هم تعارف و تشریفات در اول زندگی نبود که بگید حالا دوره نامزدبازی و اوائل زندگی و تعارفات تازه عروس و تازه داماد. آخر زندگیشون هم وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن، در یه روایت نقل شده که از امیرالمؤمنین پرسیدن راجع به فاطمه. اون اولین گزاره علی راجع به فاطمه بود در ابتدای زندگی و این آخرین گزاره و گزارش علی راجع به فاطمه وقتی دیگه از هم جدا شدند. امیرالمومنین فرمودن به خدا سوگند در این زندگی مشترکی که ما با هم داشتیم هرگز حتی یک بار نه او مرا عصبانی کرد و نه من او رو. حتی یک مورد در زندگی ما پیش نیامد که ما یک دیگر رو عصبانی کنیم. در تمام زندگی هرگز پیش نیامد حتی یک بار که من فاطمه رو به کاری مجبور کنم به کاری، و هرگز پیش نیامد حتی یک مورد که فاطمه احساس کنه من چیزی رو میخوام و خلاف او عمل کنه، یا نظر من به چیزی است و او برخلاف اون بگه یا عملی انجام بده. این زندگی من و فاطمه بود. بعد یه جمله قشنگ دیگه امیرالمومنین راجع به حضرت فاطمه میگن، میفرمان هر وقت غم و خستگی منو خواست از پا در بیاره تو مسیر مبارزات، تو مسیر این نهضت عظیم تربیتی سیاسی جهادی که اینا بالاخره سربازان خط مقدم یک نهضت بودن، امیرالمومنین میگن هر وقت غم و مشکلات از منو میخواست از پا در بیاره من به فاطمه نگاه میکردم، و وقتی به فاطمه نگاه میکردم همه غمها از دل من میرفت و آرامش به من دست میداد. تعبیر اینه که لقد کنت انظر الیها. روش من بود، یکی دوبار نبود، بارها اینطور بود که در زندگی من نگاه میکردم به فاطمه، فتنکشف عنی الهموم والاحزان، همه غم‌ها و اهتمامات، اضطرابات، همه چی از من دور می‌شد. همین که می‌نشستم و به فاطمه نگاه می‌کردم، نگاه به او به من آرامش می‌داد. این دو جمله امیرالمومنین راجع به حضرت فاطمه است. اولین روز ازدواج میگه بهترین دوست منه در راه خدا برای رشد. هر دو راجع به هم همچین عبارتی رو به کار می‌برن. بعد از رحلت از زهرا، شهادت ایشون و جدایی اینها هم میفرمان که یک مورد پیش نیامد من به کاری مجبورش کنم یا عصبانیش کنم یا او منو عصبانی کنه و یا چیزی رو از من بخواد و مطالبه کنه که من به دغدغه بیفتم. و همین یه جمله به نظرم کافیه برای که این خانواده شناخته بشن به عنوان یه خانواده تراز بالای اسلامی، الگوی خانواده مسلمان و رابطه درست زن و شوهر. یا در روایتی داره که یه وقت پیامبر میان خونه اینا و میبینن که علی و فاطمه هر دو مشغول کار خونه، پیامبر میگن که به کدومتون کمک کنم؟ به کدومتون کمک کنم؟ علی میگه به فاطمه، چون ایشون خسته شده. و پیامبر میرن کنار فاطمه مینشینن به دستاس کردن و آسیاب کردن دندم، آماده کردن نان. و وقتی لحظه جدایی است، موقع دفن حضرت فاطمه سلام الله علیها، از تعمیر رو میکنند. یه روایتی از امام باقر نقل میفرمان که زنی که شوهرش از او راضی باشه، این بهترین شفاعت برای او در قیامت. و به عکس، امیرالمومنین بر سر بالین حضرت زهرا ایستادند و این دعا رو میکنند برای حضرت فاطمه: اللهم انی راضن عن ابنت نبیک، خدایا من راضی هستم از دختر رسولت، از دختر پیامبرت. ما در این لحظه از هم جدا میشیم، اما خدایا من شهادت میدم که از او با همه وجود راضیم و فاطمه رو دوست دارم. بعد میفرمان که خدایا فاطمه از این عالم رفت، تنها شد، تو در کنارش باش، تو در کنارش باش. اللهم انها قد هجرت فسلها، او رو تنها گذاشتند در این جامعه و در این امت، خدایا تو او رو تنها نگذار و در کنار او باش. اللهم انها قد ظلمت فحکم لها و انت خیر الحاکمین، خدایا فاطمه در این دنیا مظلوم واقع شد، در اون عالم تو جبران کن، با او ستم شد اونجا جبران کن. این آخرین کلمات امیرالمومنین راجع به حضرت زهراست، کلمات عاشقانه توأم با احترام و محبت. و از این نمونه ها زیاده. من چند نکته راجع به خانواده عرض میکنم و بعد بعضی روایات رو در این باب میخونم، چون به نظرم ما دچار فقر گفتگو راجع به رابطه های درست زن و شوهر و والدین و فرزندان هستیم. هممون همین مشکل رو داریم. بعضی ها این مسئله رو دست کم گرفتیم، فکر میکنیم حالا به طور غریزی دیگه یکی مادر میشه، یکی پدر میشه و یکی بچه میشه و با هم میسازیم میریم جلو، دیگه مشکلاتی هم هست و با روش های مختلفی میشه زندگی کرد. ولی کسی به ما آموزش نمیده متاسفانه که روش درست زندگی در یک خانواده مسلمانی که الگوش این خانواده علی و فاطمه سلام الله علیهما باشه چه جور زندگی است. تو روایات اینا رو میخونیم که زن و شوهر راجع به هم اینجوری حرف میزدن، یا مثلا وقتی با هم گفتگوی عادی میکردن با تعبیر جانم به قربانت، جانم فدایت اینجوری بوده. یعنی اصلا در روایات هم نقل شده که با قربون و صدقه با هم صحبت میکردن. اینا رو تو روایات ها میخونیم و یا تو روایات میخونیم که فرزندانشون رو جونی تربیت کردن که در کودکی، در روایات نقل شده در کودکی، مثلا وقتی حضرت زینب یه دختر خردسالی وارد اتاق میشد، حسن و حسین سلام الله علیهما جلو پای خواهرشون بلند میشدن. شما چند تا خانواده اینجوری هم بین ماها که مثلا دختر 5-6 ساله میاد، دوتا برادرش هم مثلا یکی از خودش هم چند سال بزرگترن، ایشون که وارد میشه برادرها به احترام خواهر بلند میشن، برادر که میاد خواهر به احترام برادر بلند میشه. یه اینجوری تربیت میکردن خود بچه خود رو و خانواده اینجوری تربیت شده بودن. خب اینا رو ما تو روایت ها میخونیم، روایت دیگه هم هست که الان میخونم، ولی زندگی های ما و خانواده های ما خیلی فاصله داریم. ما اینا هم که به اسم مشاوره خانواده مشاوره میدن، اینا هم دو تیپ هن. بعضی هاشون خب حرفای درست و سنجیده و کاملا مفیدی میزنن و به نظرم بایستی اونا رو گسترش داد با توجه به تعالیم اسلامی است، با توجه به عقلانیت و تجربه بررسی مشکلات خانواده هاست. بعضی هم رو هوا حرف میزنن. ما مشاوره خانواده هایی داریم که خودشون خانوادهشون فروپاشی شده و یکیش مطلقه و اون یکی طلاق داده، حالا باز مشاوره خانواده برای دیگران میشن. مشاوره خانواده و رسیدگی به مسائل خانواده خیلی مهمه و ما دست کم گرفتیم. ما باید آموزش ببینیم. متاسفانه ضد آموزش داریم میبینیم در رسانه ها، در قالب فیلم ها، حتی همین فیلم هایی که در داخل تولید میشه. خانواده هم خب مجبورن بشن نگاه میکنن دیگه، شب اومده خونه خسته یا آخر وقت یه چیزی نگاه کنه دیگه. شما ببینید اگر یک بررسی بکنید همین فیلمایی که تو رسانه ها نشون میدن، مثلا خانواده های غالبا اینجوریان، خانواده های بی اخلاق بی فرهنگ، زن به شوهر توهین میکنه، شوهر به زن توهین میکنه، هر دو با بچه‌هاشون، بچه‌ها با پدر مادر بد صحبت میکنن، آموزش حرص، حسادت، دعوا، کینه، نفاق. مثلا زن با مردای نامحرم به عنوان اینکه اخلاقی من مؤدب باید باشیم طنازی میکنه، با شوهر و خودش نه تنها طنازی نمیکنه بلکه با بی ادبی و گستاخی صحبت میکنه. خب اینا غیر مستقیم داره آموزش میده به جامعه. مردم فقط فیلم که نگاه نمیکنن، فقط سرگرمی نیست، یاد میگیره. طبیعی وقتی آدم دید عجب اینجوری هم میشه زندگی کرد، آموزش گستاخی، بی ادبی، بی اعتمادی، خشونت، حق نشناسی، نفاق، ریا، خب بعد اثرش هم میبینیم کم کم تو جامعه و تو خانواده ها. طرز حرف زدن بچه‌ها با پدر مادر من خیلی کم دیدم، حالا خیلی فرصت هم نمیکنم ببینم، ولی در همون حدی که گاهی دیدم کم دیدم یه دو تا سه تا فیلمی که یه خانواده مسلمان رو درست نشون بده، که اینا یه خانواده مسلمان در قالب سرگرمی، نه موعظه، سرگرمی، فیلم، نمایش، هنر، جذابیت‌های هنری همش باشه، ولی نشون بدن خانواده مسلمان چه تیپ خانواده‌ایه، به لحاظ اقتصادی، الگوی مصرفش، به لحاظ درآمدش، به لحاظ روابط عاطفی داخل خانواده، روابط اخلاقی، مسائل حقوقی، ادبیات حاکم بر خانه، اینا خیلی کمه. برای که اونایی که دارن این فیلم‌ها رو می‌سازن خودشون هم بندگان خدا این چیزا رو نمی‌دونن، خودشون هم احتیاج به آموزش دارن. معلمای ما باید تعلیم ببینن خودشون، ما معلم نداریم، بالا سر ما کسی نیست، خودمون که خودمون بی‌تربیتیم داریم خودمون همدیگر رو تربیت میکنیم. افراد تربیت شده باید باشن که با این موازین آشنا باشن، بلد باشن، اونا برای ما فیلم بسازن، من بشینم با بچه‌م با خانواده‌ام بشینم نگاه کنم یاد بگیرم. اینایی که برای ما این کارا رو میکنن خودشون مثل ماها هم. خودشون تو خانواده هاشون مشکل دارن، اونا هم مثل ما هم خودشون نمیدونن چجوری باید تو خانواده هم چجوری ما باید حرف بزنیم، چجوری زندگی کنیم. ما هممون اینجوریم دیگه، هممون سر و ته یک کرباسیم، مطابق بعضی همون نقش معلم و استاد و سخنران و معلم اخلاق و مشاور و رسانه‌ای رو بازی میکنیم، بعضی هم بقیه همون هم نقش مشتریش رو بازی میکنیم، گاهی هم این نقش های عوض میشه. با کدوم معیار اینجوری خانواده رو به ما معرفی میکنیم؟ حالا من بعضی روایت رو میخونم ببینید چقدر فاصله داره با رفتار خانواده های ما، رفتارهای ما با نصاب های پیامبر و اهل بیت، با یه خانواده با الگوی اسلامی. شما میبینید انواع آموزش های غلطی که داده میشه، علاوه بر اون تو جامعه خود ما خیلی از اینا سنت و رسمه. مثلا آرایش زن برای بیرون و ژولیدگی برای درون خانه، تو خونه ژولیده، بیرون آرایش کرده و مرتب، درست عکس اون چیزی که باید باشه. البته بیرون هم نباید ژولیده بود، بیرون هم باید مرتب باشه، ولی تو خونه، تو روایت ما میفرماد مرد و زن، زن و شوهر تو خونه باید به خودشون برسن برای همدیگه، هرچه هنر دارن در جذابیت تو خونه برای هم به خرج بدن، بیرون جذابیت های جنسی رو برسونن به صفر، تو خونه برسونن به صد، اگه میتونن از صد هم بزنن بالا، اگه هنرشو دارن از صد هم بره بالا، ولی بیرون نه. تو جامعه عکس، تو سنت اسلامی آموزش میدن اگر زنی شوهرش مرد ازدواج کنه، ازدواج زن شوهر مرده بعد از مرگ شوهرش خیانت به شوهرش نیست. مردی که زنش مرد اگه ازدواج کنه خیانت به زنش نکرده، احتیاج داره، باید خانواده تشکیل بده مجددا. این مخالف نفی وفاداری به همسرش نیست. تو جامعه ما چه سنتاییه؟ زنی که شوهرش مرده فکر میکنه باید تا آخر عمر این تنها، و اگه ازدواج بکنه به بچه‌هاش یا به شوهرش خیانت کرده. درست عکس توصیه های اسلامی است. مرگمون هم همینجوره، ازدواجمون هم همینجوره. ازدواج هامون اول ازدواج یک پسر و دختره که تازه ازدواج میکنن، خب هنوز مگر اونا که خیلی بچه پول دارن، خب چند درصد جامعه بچه های پولدار و بچه سرمایه دارن؟ اکثرا ندارن، طبیعی هم هست، اول زندگیشونه. شما یک وقت حساب کنید ببینید مخارج تشریفاتی و چشم و همچشمی و ادا اصولی و مانور ثروتی که تازه ندارن، ببینید چقدر همون اول کمر زندگی ها رو میشکنه. باید فلان باشگاه رو بگیری، فلان حالا باغ میگیرن، باشگاه میگیرن، لباس سر لباس عروس، سر لوازمی که میگیرن، سر کارایی که میکنن، بسیارش هم پوز و اداست، کار یه شب هم بیشتر نیست. یه مرتبه میبینی 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون بالاتر کمتر بیشتر به اندازه وسعشون با قرض و وام و اینا برای یک شب مراسم کمر یک زندگی رو میشکنن و خیلی از اختلافات از همون شب شروع میشه. درست خلاف توصیه های اسلام. اسلام میگه ولیمه بده، میهمانی بدین، دور هم باشید، اما ارزان و ساده، ولی با نشاط، شاد، با صداقت، بدون ریاکاری و بدون پوز و تفاخر و تکاثر و برخ کشیدن ثروت و قدرت و اینا. آدم باشیم، ساده، مجلس ساده ولی شاد و با نشاط. درست ما ضدش عمل میکنیم. موقع مرگ، شما الان یک کسی که تو یک فامیلی میمیره، به رحمت خدا میره، حساب کنید چقدر این دست و گلهایی که میخرن میبرن، انواع دستهای گل و یا پرده هایی که می نویسن به در و دیوار. یعنی یه نفر، شاید اونایی که حالا متوسط یا به بال متوسط به بالا اونایی که دارن، یه مرتبه می بینی 50 تا 60 تا پرده رو دیوار برای که امضاشون رو بخونه او، و دست و گل 10 تا 20 تا، هر کدوم 100 هزار تومان 200 هزار تومان، بالاتر 500 هزار تومان. اینا هستش دیگه، این کارا رو دارن میکنن تو همین جامعه اونایی که دارن. یه مرتبه میبینی برای یه چیزی که اسلام هیچ توصیه‌ای نکرده و به هیچ درد نه میت میخوره نه خانواده‌اش، نه در دنیا و نه در آخرت، چند میلیون خرج میشه. اسلام میگه اگه کسی توی خانواده از دنیا رفت، کسی میهمانی نره خونشون، اونا الان آشفتن، میهمانی برید اما برای نهار و شام و غذا نرید خونشون. حتی تو روایات ما داره میگن اگه کسی از دنیا رفت، دوستان و آشنایان و بستگانشون تا 3 روز 5 روز چقدر غذای اون خانواده رو براشون غذا درست کنن ببرن، چون الان اون خانواده آشفته است، چیزش معلوم نیست، آرامش برن اطرافشون رو بگیرن، بهشون آرامش بدن، تسلیت بگن، کمکشون کنن و حتی قضاشون رو ببرن و بعد در اموالش دست نبرن، چون این بچه داره، یتیم داره، طلبکار داره، مشکلات داره، اول حساب کتاب اموالش، ارثش، وجوه حقوق شرعی که به گردنشه، که اینا از همین لحظه‌ای که از این عالم میره باید جواب پس بده، در عذابه. اینجا برای خودتون سور و بساط گرفتین، مهمون بازی و 4 تا دیگ بزن، زود باش مهمونا، اون اتاق سفره انداختیم غذا نرسیده، یه اتاق یه مرتبه یادشون میره یکی وسط مرده و رفته، مسئلهش عوض میشه، اصلا صورت مسئله میشه یه چیزی دیگه ای. یعنی اگر یک کسی بشینه زندگی های ما رو، مرگمون، تولد، عروسیامون، عزاهامون، رفت و آمدامون، اینا رو بر مهمانیامون عرصه کنه، ببینه ما چقدر با اسلام و با منطق چقدر فاصله داریم. من نمیدونم این کارو کی باید بکنه، کی باید بکنه. 30 سال داره میگذره، اسمش هم اسلام و جمهوری اسلامیه، نه رسانه های ما این حرفا رو به مردم درست منتقل میکنن، چون اکثرا خودشون هم نمیدونن، و حتی به نظر من نهاد معرفی دین هم در جامعه بسیار ضعیف کار میکنه. مردم باید بفهمن سبک زندگی اسلامی چجور سبکیه. حالا من میخونم تو روایت، صریح روایت میفرماد که تا جزئی ترین مسائل عاطفی، اقتصادی و اخلاقی و حقوقی و حتی جنسی بین زن و شوهر اسلام اظهار نظر میکنه، ولی اینا تو به جامعه ما، به خانواده های ما منتقل نمیشه، از جای دیگه داریم درس میگیریم. حالا من عرض بکنم چند نوع پیوند، که حالا من 5 نوع پیوند رو اینجا بهش اشاره میکنم، چند نوع پیوند یا 5 نوع پیوند دست کم گره خانواده رو میتونه محکم کنه، و اگر این پیوندها شالوده شکنی بشن، سست بشن، گره خانواده شل میشه، طلاقا زیاد میشه، ازدواجا به تأخیر میفته، خانواده ها سرد میشن، بعضیا طلاق علنیه، بعضیا طلاق سرده، یعنی ظاهرا کنار همن ولی واقعا با هم نیستن، هم دیگر رو تحمل میکنن چون مجبورن، که اینا همه نشون میده یه جایی یا اخلاق اسلامی رعایت نمیشه، یا حقوق اسلامی، یا عواطف و احساسات، یا حقوق متقابل جنسی درست رعایت نمیشه. همه اینا تو روایات ما به شدیدن اشاره شده و دقیق. این 5 نوع پیوند یکی پیوند عشقی و عاطفی است بین زن و شوهر. حالا من به بعضی از روایات در این باب پنج پیوند اشاره میکنم که چطور تأکید میکنه این پیوندها رو مدام تقویت کنید و محکم نگرش دارید. یکی پیوند عاطفی بین زن و شوهره و بین پدر و مادر با فرزندانه. خانواده مسلمان طبق حال روایتی که عرض میکنم روایت میفرماد اصلا باید در روز بخشی از وقت رو خانواده بذارن برای که بشینن فقط با هم حرف بزنن. حالا یکی از دوستان میگفت یه محاسبه‌ای کردن متحد متوسط، نمیدونم من چقدر دقیقه و بر چه اساسه، که الان تو خانواده های ما متوسط زن و شوهر مثلا ممکنه در روز در حد 17-18 دقیقه بیشتر با هم حرف نزنن. بهانه شون هم که وقت نداریم، گرفتاریم، فلان. اون 17-18 دقیقه معلومه چیا به هم میگن. مثلا اون به شوهرش میگه پول آوردی یا نیاوردی، او هم به زنش میگه غذا چی داری یا کجا چی شد، چی کار شد، نه خیلی خوب ساکت باش، مدرسه چی گفت، خیلی خوب فلان. بعد با بچه‌هامون هم میگیم که درس مشقاتو خوندی یا نه، نمره چی شد، اینقدر شد، مثلا یا خاک بر سرت یا بارک الله. بچه‌م باباش میگه بابا امروز فلان جا میخوام فلان جا برم یه پول چیز. اینم 17 دقیقه حرفامونه. تو روایت داریم پیامبر فرمود در یک خانواده مسلمان باید زن و شوهر در روز وقت بگذارن بشینن با هم بگن و بخندن، اصلا الکی جوک بگن با هم. این روایت از پیامبره. فرمود اگر زن و شوهری در خانواده در روز وقت بذارن یه وقتی بشینن با هم بگن، بحث پول و خرج و کار خونه اصلا بگن با هم بشینن جفنگ بگن با هم، اصلا جوک بگن، خاطره تعریف کنن، بگن و بخندن. پیامبر فرمود دقائقی که زن و شوهر برای گفتگوی گرم عاطفی با هم میذارن و قربون صدقه هم برن، فرمود مساویز پاداشش نزد خداوند با اینکه یک سال هر روز روزه بگیرن و هر شب نماز شب و اون سال برن حج و طواف خانه خدا رو بکنن. خب پیامبر میخواد خانواده مسلمان اینقدر احساسات و عاطفه درش باشه، دوست داشته باشن هم دیگر رو، فقط وقتی که مجبورن با هم حرف نزنن. یا با فرزندان، پدر و مادر با فرزندانشون، فرزندان با پدر و مادر. پیامبر میفرماید باید بشینیم در روز وقتی بگذارید بشینیم با هم صحبت بکنید و نگی وقت نداریم، چون این واجب تر از همه کاره. یکی پیوند عشقی و عاطفی است، احساسات در خانواده. دوم پیوند اخلاقی است که حالا اشاره میکنم. اگر حرمت اخلاقی همدیگر رو ما وقتی نگر نمیداریم مشکلات به وجود میاد. اینکه امیرالمومنین میگه در تمام زندگی مشترک با فاطمه نه یک بار او منو عصبانی کرد و نه یک بار من ایشون رو عصبانی کردم. یعنی برای خانه هم عاطفه حاکمه، احساسات حاکمه، هم اخلاق حاکمه، انسانیت حاکمه. یکی پیوند حقوقی است. حالا جدا از مسائل عشقی عاطفی و مسائل اخلاقی، پیوند حقوقی، یه وظایف متقابلی دارن زن و شوهر در برابر هم. یکی پیوند جنسی است. زن و شوهر، زن و مرد نیازهای جنسی دارن، حقوق جنسی دارن، در برابر همدیگه وظیفه جنسی دارن. در روایات ما هست که اگر زن و شوهر داخل خونه همدیگه رو به لحاظ جنسی ارضا نکنن مشکلات درست میکنن برای خودشون و برای جامعه. مرد میره بیرون خانواده دنبال ارضای جنسی خودشه، زنم میاد بیرون تو خیابونا دنبال ارضای جنسی خودشه. وای مردها رو دعوت میکنه به سمت خودش، این هم هی دنبال زنا میکرده ولو با نگاه، یعنی با لذت نگاه در همین حد هم اگه بتونه، اگر بیشترم بتونه که بیشترم میره، که بیشترش هم خب الان خیلی میسره. میفرماد زن و شوهر بایستی در درون خانواده، روایت حالا براتون میخونم، میفرماد زن و مرد مسلمان کسایی هستند که بیرون خانه با حیا، درون خانه بی حیا باشن. بیرون خونه توی جامعه، محل کارشون، خیابون، اینور اونور هیچ نوع تحریک، یک رفتار جنسی نداشته باشن، ولی تو خونه 100% داشته باشن. پس یکی هم حقوق جنسیه، پیوند جنسی بین زن و شوهر خیلی مهمه و روایت داری باب زیاد داریم. این روایت ها رو نمیخونن، نمیگیم، باید اونا رو بشنویم و روش بحث کنیم. و یکی هم پیوند اقتصادی است بین زن و شوهر. ازدواج دست کم 5 نوع پیوند، 5 تا میثاقه. اسلام برای که این 5 پیوند رو محکم کنه در هر کدومش توصیه‌های زیادی کرده. حالا چه چیزهایی این پیوندها رو سست میکنه و خانواده رو متلاشی میکنه؟ یک، تضعیف اخلاق و معنویت. وقتی اخلاق و معنویت در جامعه و در خانواده‌های کم شد، پیوند زن و شوهر کم کم غیر انسانی میشه و سست میشه. معنویت زدائی از خانواده، اخلاق ستیزی، قداست ستیزی، به عبارت امروزی سکولاریزه کردن خانواده، سکولار شدن خانواده. یعنی میگم آقا خانواده هیچ نوع ارزش معنوی نداره، ما فقط به عنوان یک زن و مرد به همدیگه نیاز داریم، تا وقتی که و به همان میزانی که من به تو و تو به من نیاز داری، یه پروتکلی با هم داریم انجام، مثل دو تا آدمی که دارن معامله اقتصادی میکنن، یه چیز با هم خرید و فروش میکنن، بعدم که تمام شد هر کسی میره پی کار خودش، هر کدوم هم بتونه کلاه یکی دیگر برمیداره، یه پروتکلی بین من و تو، من به فکر حد اکثر سود خودمم و لذت خودم، تو هم به فکر حد اکثر لذت خودت، مثل دو تا گرگ مونتا نرماده، مثل دو تا گرگ مینشینیم روبروی هم ببینیم کی میتونه از دیگری بیشتر چیزی به دست بیاره و کمتر چیزی بده. خب این خانواده سکولار، این خانواده که براش هیچی مقدس نیست، معنویت برای خانواده حاکم نیست، این پیوند اخلاقی معنوی رو تضعیف میکنه که یک پایه مهم خانواده است. دوم، ترویج خودمحوری و بیگانگی که باعث تضعیف عشق و عاطفه در خانه میشه. خانواده‌ای که توش احساسات نیست، سرد، فرهنگ خشنی بر او خانواده حاکمه، خانواده هر کدوم از اعضای خانواده خودشون رو محور میدونن، خود محورن، عشق توی خانواده نیست، این خانواده در خطره. احساسات، حالا روایت من میخونم که پیامبر و اهل بیت میفرمان اصلا زن و شوهر باید کلمات عاشقانه به هم بگن، این روایت ها، ده ها روایت با این مضمون داریم، بعدش من میخونم که کافی نیست تو دلت همسرت رو دوست داشته باشی، پیامبر میفرمان باید به زبانت بگی، میفرماد باید خانواده مسلمان زن و شوهر کلمات عاشقانه به هم بگن، به زبان باید بیارن، اظهار عشق اعضای خانواده به هم، اظهار محبت اعضای خانواده به هم، زن و شوهر با هم و والدین و فرزندان با هم، اینم در روایات که باز ماها رعایت نمیکنیم. سوم، افول روابط جنسی بین زن و شوهره که اون پیوند جنسی رو سست میکنه تو خانواده، و متقابلا لاابالیگری جنسی و ارضاء شهوت در خارج از خانه ترویج میشه، روابط نامشروع. یعنی اونو که اسلام میگه داخل خونه 100% همدیگر رو ارضاء جنسی کنن، با بوی خوش، با لباس قشنگ، با کلمات قشنگ، با رفتار توأم با تحریکات جنسی که اینا تو روایت خیلی صریح وارد شده، خیلی صریح وارد شده، که حالا من ببینم هم وقت میشه بخونم یا نه، هم روم میشه بخونم یا نه، اگه دیدم روم شد میخونم بعضش وقت. اینم یکی، بیرون خانواده روابط جنسی تعطیل، غیر انسانیه، صدمه میزنه، خیانت جنسیه، باعث انحطاط میشه، خانواده رو در خطر قرار میده. ولی تو خانواده نه، هر چی میتونی تو خانواده چلا، با آرایش، با بوی خوش، با رفتار خوش، که اینا همه تو روایات ما تو سنت اسلام تاکید شده، مطابق به ما آموزش نمیدن. مثلا در روایت داره یه خانم عطرفروشی در مدینه، عطرفروشی معتبری داشت، خانمی به نام هولا، یه وقتی میگه که میدونیم بهترین مشتری من کیه تو مدینه، میگن که میگه پیامبر. پولی که خرج عطرش میکنه از پولی که خرج غذا و شکمش میکنه خیلی بیشتره، و خوشبوترین عطرای من نیارش میدارم برای محمد. تعادل حق و تکلیف و نفی توازن مسئولیت ها در خانواده است. حالا چه به شکل تقسیم نادرست حقوق و وظایف تو خانواده، تقسیم ناعادلانه و غیر شرعی، چه به شکل تبعیض در اجراء مسئولیت ها، که به نحوی که تو خانواده حقوق یک طرفه تأمین بشه یا مسئولیت ها یک طرفه باشه. مثلا یکی از اعضای خانواده همش باید به مسئولیت هاش عمل کنه، حقوقش محترم نیست، یکی دیگه همش حقوقش محترمه، به مسئولیتاش فکر نمی‌کنه. تو بعضی خونه‌ها مرد خونه حقوقش بیشتر تأمین میشه، به مسئولیتاش عمل نمی‌کنه. تو بعضی خونه‌ها زن خونه می‌بینی که به همه حقوقش و اضافه حقوقش میاندیشه، ولی مسئولیتی نیست که برای خودش در برابر شوهر و فرزندانش قائل نیست. خونه‌ها فرق می‌کنن. بعضی خونه‌ها باز پدر و مادر وظایفشون رو انجام میدن، مسئولیتشون رو، اما کودکانشون مسئولیت شناس نیستن، فقط صحبت از حقوق کودکان است، صحبت از وظیفه کودکان در برابر پدر و مادر نیست. اینا همه عدم تعادل در حق و مسئولیت. فقه اسلام، فقه اهل بیت طرفدار تعادل در حق و تکلیفه. حقوق و تکالیف زن و شوهر در اکثر موارد عین همه، در یه جایی هم متفاوته به خاطر تفاوت به تفاوت‌های طبیعی واقعی بین زن و مرد و نقششون در خانواده. و اگر رعایت بشه این حقوق و وظائف، چه اون جایی که کاملا شبیه، چه اون جایی که با هم متفاوته، عدالت در خانواده برقرار میشه. یکی هم پس مسئله عدالت در خانه است. حق و تکلیف توامانن، توازن و تعادلشون اگر به هم خورد، روابط اجتماعی و روابط خانوادگی میده به سمت ضعف یا فروپاشی. پنجم، تعادل اقتصاد در اقتصاد خانواده است. مفهوم نفقه و مسئولیت معاش خانواده، اینم اگه به هم بریزه باز مشکل پیدا میشه. یه جورش اینه که مرد به وظیفش عمل نکنه، چون مرد مسئول تأمین اقتصاد خانواده و همسرشه با احترام. خداوند چون زن تکلیف فوق العاده مهم و شاق مادر شدن رو به عهده داره و فرزند به دنیا میاره و مادری میکنه، در واقع مجرای آفرینش الهی میشه. خداوند از طریق بدن زنان و مادران انسانهای جدید رو میآفریند و خلق میکنه، مجرای فیض خلاقیت و خالقیت خداوند زن. به خاطر این نقش خاصی که به عهده زن نهاده شده در خانواده و در تاریخ بشر، خداوند مسئول مرد رو مسئول تأمین اقتصاد همسرش قرار داده که مسکن، لباس، تغذیه، بهداشت، امنیت او رو باید مرد فراهم کنه بدون منت گذاشتن، در حدی که میتونه. البته یه حد اقلی هم داره که باید انجام بده، اگر نده مثلا حق ازدواج نداره. از اون طرف اگر مرد مسئولیتش عمل نکنه، خب تعادل خانواده به هم میریزه. یا به اشکال مختلفی این مسئله پیش بیاد، گاهی هم به شکلای دیگه پیش میاد. ببینید مثلا خب در خانه های همیشه بودن در طول تاریخ، الان شاید بیشتر هم باشن، که خانوما، بعضی خانوما خودشون درآمد مستقل از شوهر دارن. قبلا هم بوده این مسئله. ما در زمان خود پیامبر، اصلا چرا اینو میگید، پیغمبر خود ما با خانومش، با حضرت خدیجه که ازدواج میکنه، خانومش کار اقتصادی میکرد و بعد ازدواج کردن، و بعد خدیجه که پیامبر تا آخر میفرمود که خدیجه همه ثروتش رو در راه حقیقت داد، همه ثروتش رو در راه رسالت و گسترش اسلام داد. اهل کارش تجارت بود، تاجر بزرگی هم بود، تجارت خارجی میکرد بین جزیره العرب و شام. حضرت خدیجه تجارت داخلی و خارجی داشت. پیامبر فرمود ولی دلبسته مال دنیا نبود همسر من. و میدونید تا آخر عمر پیامبر هر وقت اسم حضرت خدیجه می آمد، پیامبر متأثر میشد و عشق میریخت. حتی بعضی خانمای دیگه که بعدنشون گرفت، چون خانمای پیامبر جز یکی همشون در واقع پیامبر همسر دوم یا سومشون بود، هیچ کدوم به اصطلاح ازدواج اولشون نبود و اکثرشون هم از خود پیامبر خیلیشون مسن‌تر بودن و ازدواج ها دلایل مختلفی داشت که حالا جای توضیح اون نیست. اگر یه وقتی اونا بررسی بشه، این هم یکی از افتخارات تاریخ اسلامه. گاهی مثلا یکی از همسران دیگرشون میفرمود شما چرا هنوز که خدیجه رفته، بعد از یه هم مدت تا اسم ایشون میاد یه مرتبه قلب تکان میخوره، انگار همون بار اولیه که داری اسم خدیجه رو میشنوی. پیامبر فرمودن که شما نمیدونید خدیجه کی بود. و جالبه، یه چیزی هم الان یادم اومد، ام سلمه یکی از همسران پیامبر یک قضیه از ایشون خیلی قشنگه، میگه که من یه نقطه‌ای هست در اطراف مدینه، فکر می‌کنم نزدیک مسجد قبا باشه اگه اشتباه نکنم، یه جایی بود که ام سلمه به اونجا خیلی علاقه‌مند بود، گاهی میرفت همونجا بعد از پیامبر، گاهی میرفت اونجا مینشست، مثلا یه ساعتی مینشست با خودش اونجا خلوت. بعد پرسیدن اینجا چیه، چه نقطه‌ای که شما اینقدر علاقه داری، گاهی میای اینجا خودت می‌شینی؟ گفت اینجا جایی بود که برای اولین بار پیامبر منو دید و ما با هم روبرو شدیم، اولین قرار ملاقاتمون رو اینجا گذاشتیم با هم، اولین قرار عاشقانه‌مون، اولین نامزد بازیمون اینجا ما با هم نشستیم، با پیامبر صحبت کردیم. اینجا برای من عزیزترین نقطه در تمام عالمه، هر وقت خسته میشم میام همینجا میشینم، یاد خاطره اون ساعت و اون روز که نشستیم برای اولین بار اینجا با هم صحبت کردیم. اینم مسئله نفقه و عشق که نظام خانواده رو اصلاح کنه. ولی خب بعضی موارد شما میبینید که مرد و زن دارن کار اقتصادی میکنن، یا مرد درست نمیتونه خانواده رو توجیه کنه و روابط درستی با همسرش برقرار کنه، یا خانومش درست نمیتونه این کارو بکنه. تو فرودگاه داشتم میامدم، یه آقایی به من گفت که فلانی تو داشتی یه وقت راجع به خانواده و اینا میخوندی، خیلی حرفای قشنگی بود ولی واقعیتای جامعه رو نگاه کن. گفتم چطور؟ گفت من حقوقم 800 هزار تومانه در ماه، خانومم حقوقش 2 میلیون تومانه. بعد حقوقش رو نمیاره تو خونه، میبینه زندگی گیر مشکل داریم، تحت فشاریم، نمیاره. بهش میگم خب این مثلا داری یه مقداری بده، میگه همه رو پسنداز میکنه، میگه وظیفه من نیست، تو برو دو شیفته سه شیفته کار کن، خرج خونه با توه. بعد گفتش، گفتم خب حالا منظور، گفت خب این به نظر من اشکال به اسلامه، اسلام اینجا منو تو این مشکل انداخته. بعدم چطور؟ گفت برای که اسلام میگه من باید خرج رو بدم. خب وقتی اینجوریه، وضع من حقوق من کمه، این حقوقش سه برابر منه، چرا باز باید من خرجش رو بدم؟ گفتم مشکل در اسلام نیست، مشکل در اینه که اسلام رو درست عمل نمی کنی. برای که اولا خانواده ای که کارش به اینجا میرسه که زن و شوهر حسابشون از هم جدا میکنن، این خانواده معلومه که روابط بین زن و شوهر روابط اسلامی نیست اصلا. تو خانواده مسلمان اصلا اینجوری نیست، زن و شوهر عاشق و فدایی همن. اصلا مگه میتونه زن و شوهر مسلمان با هم اینجوری حرف بزنن؟ یا تو وقتی که مدیریت مالی خانواده با توی مضیقه هایی برای خانومت اجرا کردی، بی عدالتی میکنی که او حالا داره واکنش نشون میده، یعنی احساس میکنه تو هواشو نداری، تو تنهاش میذاری، که معلوم میشه تو خیانت کردی به وظیفه اسلامیت، یا نه تو به وظیفت عمل کردی، او داره خلاف عمل میکنه که او خیانت کرده. والله کجا اسلام همچی خانواده ای رو قبول داره؟ تعادل اقتصادی در خانواده، تعاون اقتصادی در خانواده، بنابر تعاون، اعتماد متقابل، عشق متقابل و فداکاریه. من و توی وجود نداره که با هم رقابت بکنیم. رقابت اقتصادی بین زن و شوهر یعنی سقوط خانواده، یعنی بی‌اعتمادی، یعنی نفی عشق. چطور میشه زن و شوهری عاشق هم باشن رقابت اقتصادی با هم بکنن؟ بله تو کشورهایی که خانواده ها فرو پاشیدن اینا هست. وقتی توی امریکا یه سمیناری بود خیلی سالها قبل، و توی رستورانی رفته بودیم با بعضی دوستان نشسته بودیم، دیدیم این میز بغلی شامشون رو خوردن، از این قبیل مسائل خیلی اتفاق میفته، یعنی خیلی ها دیدن، اینو من خودمم دیدم، بلند شدن زن و شوهر جدا جدا حساب کردن غذاشون رو سر میز همون مسئول رستوران، این پول خودش رو داد و اون پول خودش رو داد، رفتن بیرون. اصلا این یعنی چی؟ الان هم این کار داره اینجاهای هم کم کم میشه، تو تهران و بعضی از شهرهای ما هم داره این کارا میشه. او میگه من درآمد خودم رو دارم، من درآمد خودم رو دارم، ما با هم مستقل، ما فقط با هم دیگه، تو مذکری من مؤنث، من مذکرم تو مؤنث، وقتی به هم نیاز غریزی داشتیم به هم نزدیک میشیم، مجبوریم هم دیگه رو تحمل کنیم. و الا اصلا این حرفا چیه؟ اگه حقوق هم دیگه رو رعایت بکنن و کسی برای خودش چیزی نخواد. تو روایت میفرماد مرد مسلمان، مردی که تنها تنها میخوره مسلمان نیست. اصلا این روایت چیه؟ میفرماد مردی که خانواده داره و تنهایی میره دنبال لذت و عیاشی در حالی که خانواده‌اش مشکل داره، این مرد مسلمان نیست. چطور میتونی اجازه بدی به خودت که خانومت، بچه‌هات، چون خودت تنها مثلا بری یه جایی تفریح، خودت تنها بری یه جایی مشغول چیز بشی؟ اصلا یه خانواده مسلمان این چیزا توش نیست. بله حالا یه وقتی پیش میاد، اون میگه که خانواده‌ام در جریان، میگه برو شما برو یا تو با دوستات برو اینا، اون بحث دیگه‌ایه. ولی این که یواشکی تمام اینایی که دارم میگم روایات در بر اینا هست، اگه فرصت کنم حالا بعدش من میخونم. پس اگرم رقابت و مسابقه اقتصادی بین زن و شوهر پیش بیاد، اینم باز ضربه به پیوند خانواده میخوره و این منافاتی نداره که زن درآمد اقتصادی هم داشته باشه. البته برای زن مشکله، چون اولا هم باید کار مادریشو بکنه، هم باید کار پدری بکنه، یعنی مشکلاتش دو برابر میشه. ولی حالا اگر کرد که منع شرعی نداره، به شرطی که به حقوق متقابل زن و شوهر و به بچه‌هاشون و خانواده اینا صدمه نزنه، اشکال نداره. عرض کردم پیامبر خانم خودش تجارت داخلی و خارجی میکرد، ولیکن روابط انسانی باید حاکم باشه. اگر این روابط و اعتماد و عشق متقابل بود، همه چی حل. حتی اگه گشنه و فقیرم باشن، باز خانواده گرمه. و الا اگه اون نباشه، به شما بگم اگر میلیاردر باشی، تو کیش دو تا ویلا تو کیش داشته باشی، 4 تا آپارتمان تو تهران داشته باشی، یکی هم احتیاطاً برای روز مبادا، یعنی یه روز بعد از روز قیامت در دبی داشته باشی، بازم اگر اخلاق و انسانیت و عشق تو خونت حاکم نباشه، بدبختی. ویلا داری، کاخ داری، پول داری، تفریح میکنی تا اینجا، داری بالا میاری، ولی لذت نمیبری از زندگی. وقت میشه یک زن شوهر فقیری توی کلبه اجاره‌ای پایین شهر تهران، توی گوشه یک شهرستان، توی یک روستا، اینا همی که با همان دارن از زندگی لذت میبرن، خوشن، اونا سعادتمندن. باور میکنین این حرفو یا باور نمیکنین؟ نمیشناسین اینجور خانواده ها؟ ندیدین توی یک روستایی خانواده زن و شوهر فقیری که گاهی شبا گرسنه خوابیدن ولی جوری عاشق همن و قربون صدقه هم میرن که هر کی نگاه میکنه حسودش میکنه به این خانواده، دارن لذت میبره از دنیاش، اصلا آخرت هم دروغ، داره از دنیاش لذت میبره و تو داری از دنیا زجر میبری، همه چی هم داری زاره، همه چی داری الا شعور. وقتی گفت داشتن شعور و اخلاق و اینا تقسیم میکردن، ما آخر صف بودیم به ما نرسید، ولی تو صف پول اول صف بودیم به ما رسید. خب حالا پول داری و شعور نداریم چیکارش بکنه؟ لذت از زندگی دنیا میشه برد؟ به خدا نمیشه. ولی اگه شعور داشته باشی، پول نداشته باشی، از دنیات هم لذت میبری، از زندگی دنیا لذت میبری. فرض کن آخرت هم دروغه، بهشت و جهنم هم در کار نیست، ما رو گذاشتن سر کار، دنیا که دیگه داریم میبینیم که. حالا این پنج پیوند تو این فرهنگ سرمایه‌داری مدرن شدیداً آسیب پذیر شده. از یک طرف نهادهای اجتماعی و نهاد خانواده معنویت زدائی و سکولاریزه میشه، مشروعیت اخلاقی میشه یک امر اعتباری خصوصی و نسبی و شخصی، ارزش‌های اخلاقی میرن به حاشیه، خانواده بدون اخلاق در تیررس نابودی است ولو مرفه و ثروتمند باشه. وقتی معنای زندگی سکولاریزه شد، معنویت یا حذف شد یا تشریفاتی شد، وقتی در یک خانواده ماتریالیزم حاکم شد، زندگی بی‌معنا میشه و خانواده تعهد انسان در برابر انسان کم اهمیت و کم رنگ میشه. بی‌معنایی زندگی، meaninglessness، این تعبیری است که روش خیلی بحث کردن بعضی کسایی که راجع به فلسفه زندگی بحث میکنن، برای فلسفه زندگی مبنا پیدا نمیکنن. رو هوا، میدونین مثل یک کاخی که رو رمل میسازی، رو آب کاخ بساز، رو آبه. اگه برای اصل زندگی مبنا و معنا قائل نبودی، ماتریالیست بودی، اصالت ماده، اصالت فرد، اصالت لذت، اصالت دنیا، یعنی ماتریالیسم و سکولاریسم، وقتی ای بود شما اصلا رو آب کاخ بساز، مگه میمونه؟ مگه میتونی توش زندگی کنی؟ معنا وقتی نبود تو زندگی، وقتی معنویت نبود، معنا نبود، پوچ پنداری عالم، هیچ انگاری زندگی، نیهیلیسم، نیهیلیسم یعنی حقیقتی وجود نداره، همه دروغه، همه کشکه، همه چی رو خودمون ساختیم. اخلاق دروغه، حقیقت دروغه، شریعت دروغه، حق و باطل دروغه، عدالت و ظلم دروغه، همه چی مساویه، هر کار کردی کردی، هر چی گفتی گفتی. خب با این سبک معلومه خانواده که هیچی، انسانیت نمیمونه. این باعث گسیختن روابط و مناسبات میشه. وقتی معنویت، دیانت، اخلاق، قداست، ارزش‌های مطلق الهی زیر سوال رفت، مشکوک شد، حقوق و مسئولیت‌ها هم میشن قراردادی محض، بی‌پایه میشن. اصالت دنیا که آمد، اصالت لذت فردی بر همه رفتارها حاکم میشه. میدونین اگر تو یک زندگی مبنا اصالت لذت من شد، دیگه من به هیچ پیمانی وفادار نمیمونم، مگر تا وقتی که به نفع منه. از اون لحظه بعد من با لگد میزنم رو همه پیمانها. فروپاشی خانواده یعنی همین دیگه، و این کار شده الان در دنیا. حالا اسمشو هر چی میخواید بذارید، دوندم مدرنیته یا هر چی که میخواید بگذارید، اصالت لذت، اصالت دنیا، اصالت ماده، مفهوم تکلیف و مسئولیت رو در برابر خانواده، در برابر جامعه از بین میبره. قداست حقوق دیگران از جمله حقوق همسر، حقوق کودک، فرزند، حقوق خانواده رو از بین میبره. مفهوم عشق و عاطفه رو کم کم هدف میگیره و از بین میبره. اخلاق، حقوق، مسئولیت، احساسات، عشق وقتی ضعیف شد میمونه دو تا چیز، پیوند اقتصادی بین زن و شوهر و پیوند جنسی بین زن و شوهر، همین دوتا میمونه. شما فکر میکنید این دوتا بدون اون ستا میمونه؟ یعنی اگر پیوند ایمانی اخلاقی نبود، پیوند عشقی و عاطفی نبود، اگر اونا نبود، پیوند حقوقی نبود، بعد فکر میکنید پیوند اقتصادی و جنسی کافیه که دو نفر رو کنار هم نگه داره؟ نه، پیوند جنسی کافی نیست، چون تحت شعاع روابط آزاد جنسی خارج از خانواده قرار میگیره. یعنی میرن بیرون از خونه خودشونو ارضا میکنن، چه در کشورهایی که فاحشه‌خانه‌های علنی است، چه کشورهایی که فاحشه‌خانه‌های مخفی است، چه به اسم دوست دختر دوست پسر، چه به هر اسم دیگری. پیوند اگر اخلاق و ایمان اونا نباشه، پیوند جنسی کافی نیست، چون رقیب داره. پیوند جنسی درون خانواده رقیب داره، رقیبای قوی هم داره، چون هزار راه برای ارضای نامشروع جنسی وجود داره. پیوند جنسی زن و شوهر تحت شعاع روابط آزاد جنسی در خارج از خانواده کم کم سرد میشه، روابط زن و شوهر سرد میشه، روابط جنسی نامشروع بیرون از خانواده تقویت میشه، فعال میشه، تعهد جنسی هم ضعیف میشه، اصلا اشتهای جنسی کور میشه. ببینید حجاب حکمتهای متفاوتی داره، راجبش نمیدونم چرا کم صحبت میکنه، اما یکی از فوایدش هم بذاریم به شما بگم. حجاب که زن و مرد پوشیده باشن و اون جاذبه های جنسی خودشون رو بیرون به دیگران نشون ندن، برای خودشون حریم و حرمت و کرامت قائل باشن. میدونین فواید خب اخلاقی و اخروی و دنیوی اینا زیاد، یک فایدهش هم میدونین چیه که اسلام به اونم توجه داره؟ اینه که وقتی در یک جامعه برهنگی جنسی و بیهجابی پیش آمد، گوش کنین این رو، وقتی برهنگی جنسی پیش آمد در یک جامعه، اشتهای جنسی افراد کور میشه کم کم. مثلا برای مرد که دیدن زن، پیکر زن و بدن زن براش جذابیت داره، کم کم از ارزش براش میفته، از بس میبینه دیگه. انواع و اقسام زنها به شکلهای مختلف تو خیابون با انواع جذابیت ها وقتی دید، این مرد کم کم زن خودش براش از اهمیت میفته، میشه مثل یکی از اینا. میدونید مثل کسی گرسنه هست که ریزخوری میکنه، وقتی میاد خونه دیگه سیره، اصلا میل به غذا نداره. مسئله اشتهای جنسی هم همینطوره. زن و مردی که تو خیابون مشغول ریزخاری جنسی هن، خورده خورده ارضا میکنن خودشونا با یه نگاه، با یه متلک، با یه قرار با فلانی، با یه معاشقه، با یه رابطه آنچنانی، این دیگه اصلا برای زن خودش براش جذابیت دیگه نداره، شوهر خودش براش جذابیت نداره، گرسنگی جنسی نداره. گوش کنین این حرف رو، یکی از فواید حجاب اینه که زن و شوهر رو نسبت به هم به لحاظ جنسی گرسنه نگه میداره، ارضا نمیشه بیرون. زن خودش با اون زنای دیگه، با اون زن دیگه، با اون یکی، شوهر خودش با اون مرد مقایسه میکنه. دیدن این صحنه ها چه به شکل فیلم، چه به شکل واقعیت تو خیابون های تو جامعه، معاشرت های زیاد زن و مرد به لحاظ جنسی، ولو اسم نخیر، آقا ما سطحمون از این حرفا بالاتره. سطح تو از این حرفا بالاتره. ما معنی اون نگاهات و طرز حرف زدنات و این صحبت ها ما معنیش نمیفهمیم. ما مثل آدم دیگه، همه مثل تو، یا مردن یا زنن، همینا رو میدونن. مگه کسی که بیماری داره، یک نوع بیماری جنسی داره که نفهمه؟ ولی کسی که آدم طبیعیه که میفهمه، که میفهمه نگاه مرد به زن چه نگاهیه، نگاه زن به مرد چه نگاهی، اینا رو کی که نفهمه؟ هر آدمی طبیعی رو میفهمه. نه آقا، اینا حرفای سطح پایینو نزنین، سطح ما خیلی بالاتر از این حرف هست. دیدیم آدم های سطح بالا رو که چی کارایی میکنن، دیدیم. اصلا اینه به سواد کار داره، نه به پولت کار داره، نه به هر، کافیه که مرد و زن باشی، به این چیزا کار نداره. آقا ما شعورمون بالاست، من فوق لیسانس کارشناسی ارشدمو تازه گرفتم، با من داری صحبت میکنی؟ اصلا به این چیزا بسته که به سواد و پول و طبقه و ثروت و فقر و من، ما جنتلمنیم، من نمیدونم چیزم، من، ما خونمون اونجاست، هر جا هست خونت، هر جا که خونت هست، هر مدرکی داری، هر کسی که هستی، اگه آدم طبیعی هستی، مرد صدای زن، رفتار زن، نگاه زن، نوع خاصی از رفتار و صدا و اینا رو مرد تأثیر میذاره، جذابیت جنسی ایجاد میکنی براش، تحریک میکنی، او هم بعد دنبال تصرف توست، دنبال اینکه خودشو ارضا کنه و تو رو تصرف کنه. این در غریزه طبیعی خداوند در مرد گذاشته، در زن هم یه غریزه گذاشته که چطور جذب کنه، چطور علامت بده به مرد. اینا غرایزی که خداوند در مرد و زن گذاشته، هر مرد و زنی که این غریزه رو نداره، او یه کمی غیر طبیعیه. البته گناه نکرده ولی خب غیر طبیعیه، طبیعیش اینجوریه. خداوند چون بشر رو و طبیعت بشر رو و مرد و زن رو میشناسه این احکام رو فرستاده. میگه آخرت به کنار، همین دنیاتون هم اگه میخواید لذت ببرید، اگه میخواید تو خانواده زن و شوهر از هم لذت ببرن، از جمله لذت شهوی و جنسی ببرن که حق شماست، شما حق جنسی دارید، حق شهوت یکی از حقوق الهی است که خداوند برای ما قرار داده، حق شهوت رانی، حق شهوت، حق لذت جنسی، این حق الهی است، اینو خداوند برای بشر قرار داده. اگه میخواید به این حقت هم برسی، همین لذت رو داشته باشی، وقتی برهنگی و بیهجابی و جذابیت های جنسی تو جامعه زیاد شد، از همین لذت و حقت محروم میشی. یه چیزی من یه وقت دیگه گفتم، یه خانم خبرنگار مشهور امریکایی یه مقاله نوشته بود توی نیویورک تایمز، حالا یکی از این روزنامه های مهم، الان یادم نیست، اون موقع قبلا یادم بود، نوشته بود که من یه وقت رفته بودم مصر، دیدم تو اتوبوس سوار، تو قاهره سوار یه اتوبوس شدم داشتم میرفتم اینا، بعد دیدم یه پسره مصری یه دختر خانمی هم اونجاست و این دختر همه جاش پوشیده است، محجبه اینا، فقط این پاش بیرونه از زیر چادرش. این پسره مصری هم نشسته رو صندلی دیگه با یک حرص و ولعی به همین پای این کف، جایی که کف باشه داره نگاه میکنه. بعد یه خانومه میگه من خیلی حسودیم شد، برای که دیدم ما اونجا تو امریکا این همه برهنگی، این همه انواع و اقسام به خودمون هر کار میکنیم، اینقدر به ما توجه نمیکنه، چون اینا از هزار طریق داره ارضا میشه، من براش اهمیت دیگه ندارم، یک چیزی مثل بقیه عادیه، ولی این چون ارضا نمیشه، چون تو خیابون و کوچه و دانشگاه و این برابر ارضا نمیشه، به لحاظ جنسی گرسنه است. اون وقت میگه که خوش به حال اینا که با هم ازدواج میکنن، و حالا حسرت میخورد به زنای اونا که میگفت اینا شوهراشون بهشون توجه میکنن، چون تو خیابون و کوچه و خیابون اونا ارضا نمیشه، تمام توجهش به همسر خودشه. اینم واقعا یکی از فلسفه های حجاب هست، اینم یکیشه. اگه مدام چریدن جنسی تو جامعه اتفاق افتاد، همه بچرن، وقت دیگه اصلا اخلاق به کنار، اصلا دیگه این توجه به شوهر خودش، به زن خودش دیگه ارزش جنسی خاصی نداره براش، همسر خودش ارضا نمیشه تو خونه. بعد چون این غریزه که وجود داره، بعد باید بره به شکلای نامشروع و نادرست ارضاش کنه. اینم یه مسئله است خیلی مهمه این. حالا بعضی‌ها میگن آقا حرفا رو نزنیم بی‌حیاییه، ولی به نظر من این حرفا رو باید بزنیم تا حیا ضمانت و حفاظت بشه در جامعه. آقا حجاب رعایت کن، اگه نه روز قیامت میری تو جهنم. خب بله، این حالا این یک، حالا باید توضیح بدی که چرا. آقا مرد با زنان مختلف رابطه نداشته باشه، زن با مردای مختلف رابطه نداشته، چرا؟ برای که خدا و پیغمبر ناراضیان. بله، ولی خدا و پیغمبر چرا ناراضیان؟ خدا و پیغمبر که تو هر کاری میخوای بگم، خدا و پیغمبر که از کار ما نه سودی میبرن نه ضرری، نسخه ایست که به ما داده این پزشک، این طب روحانی و طب اجتماعی و طب اخلاقی و طب حقوقی است، اینو باید رعایت کن به نفعته، که بنابراین عادی نشه براشون. اگر فقط اونا رفت، فقط پیوند جنسی و اقتصادیمون، پیوند جنسی از راه های دیگه رقبایی داره تو جامعه، میشه به شکل های مختلف ارضا کرد، پیوند جنسی هم قطع میشه، این رابطه هم قطع میشه، نیاز دیگه به هم دیگه ندارن، نیاز انحصاری دیگه نداره. وقتی زن و شوهر نیاز انحصاری به لحاظ جنسی به هم نداشتن، خب این رابطه هم قطع میشه دیگه. رابطه اقتصادی هم که خب عرض کردم راجبش توضیح دادم، این پیوندم پیوند محکمی نیست، به خصوص که گاهی رقابت اقتصادی بین زن و شوهر پیش بیاد و حساب کتابا جدا بشه. بنابراین وقتی اخلاق و شرع و معنویت و عشق نبود، تعاون و همکاری میشه جاشو میده به خصومت، رقابت، سردی روابط. پیوند اقتصادی به تنهایی برای حفظ خانواده لزوماً و همیشه کافی نیست و در خطره. وقتی مرجعیت اخلاقی شرعی اتوریته سنت‌های خانوادگی درست به باد رفت، روابط حقوقی اقتصادی جنسی طور دیگری تعریف شد، روابط جنسی لجام گسیخته و غیر اخلاقی شد، طبیعی است عشق و احساسات و خانواده هم متزلزل میشه، چون زن احساس میکنه شوهرش داره بهش خیانت میکنه، شوهرم میگه خانومم بهم خیانت میکنه، بلکه خیانت ها زیاد شد، عادی میشه. الان شما میدونید در بعضی کشورها خیلی عادیه زن و شوهر، مثلا خانومه به شوهرش میگه که میخوام تعطیلات آخر هفته با دوستم که یه مردیه، با دوستم میخوام برم فلان، میگه برو برو، آزادیه، چون خودش هم میخواد با خانم یه دوست دیگه اش بره بیرون. اون خیانت عادی میشه. ما تعهد اخلاقی در برابر هم نداریم، حیا و حرمتی وجود نداره. آخ این که رفت من به آخرتش کار ندارم، اصلا از همین خانواده، از دنیا، از زندگی لذت دیگه نمیبری. یعنی شما فرض کن یه همسری که تو ذهنش اینه که این همسر من به من تعلق نداره، به چند نفر دیگه تعلق داره، عاشق من نیست، عاشق چند نفر دیگه هم هست یا معشوق چند نفر دیگه هم هست، خب اصلا توی خانواده میشه بعد صفا و صداقت و اعتماد و اینا معنی داره؟ اصلا همچیزی میشه؟ ببینید وقتی اون پایه ها رو زدی بقیهش هم میره و اسمش مهم نیست، حالا بگید تجدد و مدرنیته است یا بگید نمیدونم بی‌تقوایی و بی‌تعهدی و اباحه‌گری است یا هرچی، اسمش مهم نیست، نتیجهش مهمه. نتیجهش مهمه که ظرف نیم قرن، یک قرن، نهاد خانواده متلاشی میشه، چون که شده الان در بعضی جوامع، الان در بعضی جوامع دیگه نهاد خانواده ثابت پایایی وجود نداره، اصلا خیلی‌ها دیگه ازدواج با هم نمی‌کنن. در خیلی از کشورها الان اینجوریه که زن و مرد با هم دارن زندگی میکنن، چند تا هم بچه به دنیا آوردن در حالی که ازدواج با هم نکردن. میدونین چرا؟ چون میگن من اگر ازدواج کنم ریشمو دادم گروه این، باید در برابرش متعهد بشم، من نمیخوام متعهد بشم، تا وقتی که دارم لذت میبرم و اینا فلان میکنم، مگه نکنم نمیبرم. ضمن اینکه اگه من متعهد بشم معلوم نیست اون از این تعهد من سوء استفاده بکنه یا نکنه. یعنی وقتی اخلاق و دین رفت، وقتی عشق و احساسات و عاطفه هم میره، حقوق متقابل زن و شوهر هم میره، مسائل جنسی و اقتصادیش هم که عرض کردم، هر پنج پیوند زن و شوهر بریده میشه، این یعنی فروپاشی خانواده. و اتفاق خیلی جاها افتاده الان در بعضی از کشورها، میدونید تو خونه ها آدم ها و سگا دارن با هم زندگی میکنن، آدم ها و سگا، نه آدم ها با هم، آدم ها نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن. یک علتی که در بعضی کشورها سگ جای همسر رو گرفته، جای بچه رو گرفته، اینه که سگ یه حیوان با وفا و بی زبانه، حقوق خودش رو که نمیتونه مطالبه کنه که، سگ بیچاره. این میگه یک کسی داشته باشم به اندازه یک، من یک انسان پیدا نمی کنم که به اندازه یک سگ وفا داشته باشه به من، انسانی پیدا نمی کنم که به اندازه یک سگ به من وفا داشته باشه. با سگا دارن زندگی میکنن. من دیدم شهری رو که واقعا هر کسی رو که میبینی تقریبا اکثر افراد به جایی که با یک کسی دارن میرن که با یک سگ یا گاهی با دو تا سگ داره تو خیابون راه میره. تو یکی از پایتخت‌های اروپایی یکی از دوستان ما که مقیم اونجاست گفت فلانی باور میکنی اکثر شاید بیش از 60% این خونه‌ها تو این شهر آدم‌ها و سگا دارن با هم زندگی میکنن، نه آدم‌ها با هم، هم دیگر رو تحمل نمی کنن. چون وقتی اون میگه چرا من باید در برابر تو تکلیف داشته باشم، حقوق خود من مهمتر از حقوق توه، اصالت فرد، اصالت لذت، اصالت دنیا، من مهمم نه تو، چرا با تو زندگی کنم، چرا تن بدم به مسئولیت، چرا تو رو تحملت کنم. خانواده مسلمان میگه اصلا باید هم دیگر رو تحمل کنی، باید تحمل کنی، یه چیزایی رو تو لذت نمیبری، تو دوست نداری، به خاطر همسرت باید بکنی، به خاطر فرزندانت باید بکنی. این هم در دنیا به نفعتون خانواده میمونه و هم در آخرت سعادت ابده. تو روایت پیامبر میفرماد زن و شوهری که کوچکترین خدمتی به هم دیگه میکنن برای که همسرشون رو یا فرزندانشون رو شاد کنند، خداوند را شاد کرده اند و به خداوند نزدیک شده اند. تقرب به خداوند است، عبادت است. اسلام برای تقویت هر پنج پیوند توصیه‌هایی داره که چطور معنویت و اخلاق در خانواده تقویت بشه، چطور عشق و احساسات عاشقانه و محبت در خانواده حاکم بشه، چطور مناسبات جنسی گرم و پرحرارت بین زن و شوهر برقرار باشه. ما در روایاتمون چیزی به نام آداب عشق بازی و آداب رختخواب داریم، اینو بهتون بگم، آداب عشق بازی بین زن و شوهر، چطور مناسبات جنسی پرحرارت بین زن و شوهر باشه ولی بیرون از خانه وقار جنسی، عفت و حیا، انضباط جنسی حاکم باشه، چطور عدالت در خانه، تعادل حقوقی و مسئولیت شناسی در خانه، تعادل اقتصادی در خانه مسلط باشه، انسانیت آدم ها قربانی جنسیتشون نشه و عدل الهی در خانه حاکم باشه. من در بخش دوم و پایان عرایزم فقط بعضی روایات رو براتون میخونم، دیگه هیچ توضیحی نمیدم و امیدوارم یه روزی برسه که ما با این فرهنگ آشنا بشیم تو جامعه و تو خانواده‌های ما حاکم بشه.